آنچه که در زندان قصر و زندان اوین در اون سالها که خود من باهاش در زندان قصر بودم، این عزیز رو وقایع سیاسی رو ننوشته، بیشتر شرح حال به اصطلاح خودشه و یک سلسله به اصطلاح بحث‌های به اصطلاح خیلی احساسی به نظر من. یعنی میخوام این رو عرض کنم، با اینکه کتابی است که بالاخره باید خونده بشه، کتاب من یک شورشی هستم و خب از خیلی ها اسم برده از جمله خود من، ولی به نظر من به هیچ وجه حق مطلب ادا نشده و مسائل سیاسی درون زندان باز نشده. ما اگر بخوایم مکانیزم به قدرت رسیدن در حقیقت آیت الله خمینی و نزدیکترین اطرافیانش رو دریابیم، وجوه مختلفه ای رو باید بررسی بکنیم. مسائل بین المللی رو که اگه فرصت شد صحبت میکنیم، مسائل اجتماعی اقتصادی ایران رو حتما باید باز بکنیم، شرایط فرهنگی کشورمون رو و البته خود به اصطلاح جنبه مذهبی قضیه رو، ولی یکی از جنبه‌های بسیار پر اهمیتش هم اینه که باید رفت به درون زندان، چون اونهایی که الان در قدرت هستن اکثرشون در زندان بودن، همشون نه، اکثرشون، یعنی اونهایی که الان مقامات کلیدی دارن خیلیاشون در زندان بودن و به هر حال من شانس اینو داشتم که با بعضیاشون از نزدیک زندگی بکنم، به ویژه هیئت مؤتلفه که حالا به عزیزان عرض خواهم کرد و به اصطلاح یک سلسله چیزهایی در زندان اتفاق افتاده که به قدرت گیری اینها عجیب کمک کرده و اینها باید باز بشه. در جایی من ندیدم جز در یک سلسله چیزهای اینترنتی من دیدم که اشاراتی به این قضیه شده که در زندان قصر و یا در بیرون در بین مجاهدین چه اتفاقاتی افتاد موقعی که یه عده مارکسیست شدن و این چه کمکی به راست به اسلام مذهبی کرد و به قدرت گیری اینها کمک. ولی من این رو یه مقدار میخوام باز بکنم. اینا اتفاقاتی بوده که در سالهای 54 و 55 در زندان قصر و بعدش در اوین در دنبالش اتفاق افتاد. بنابراین صحبت امروز من یه مقدار خاطرات زندانم خواهد بود. اینا مسئله شخصی نیست. من نمیخوام صحبت از این بکنم که در زندان از نظر شخصی من چی میگذشته و اینا، ولی به هر حال اینا چون باز نشده وظیفه ماست. حالا که من تنبلی کردم، کوتاهی کردم یا وقت نداشتم که اینا رو کاغذ بیارم، لااقل آدم بگه اینها رو و عزیزان اینها رو اگه میخوان یادداشت بردارن یا هر چیز. امیدوارم که یه زمانی من فرصت بکنم که اینا رو باز بکنم، یعنی روی کاغذ بیارم، برای اینکه اینا بخشی از تاریخ مملکت ماست و نقش بسیار پر اهمیتی در قدرت گیری رژیم کنونی داشته. و حالا بانج من دائم به اصطلاح از امپریالیسم و کمک امپریالیسم به تحکیم قدرت اینها و غیره و غیره میکنیم، ولی باید ببینیم چه چیزهایی از جمله چپ چه کمکی به قدرت گیری اینا کرد و به ویژه من رو این تکیه خواهم کرد و البته به اصطلاح شرایط اجتماعی سیاسی فرهنگی جامعه ما که از بطن جامعه ما اینها سر در آوردن و این نبود که امپریالیسم همینجوری بتونه اینها رو به قدرت برسونه و ما تمام همه چیز رو به اصطلاح بچسبونیم به امپریالیسم. نقش داشته امپریالیسم، ولی به نظر من نقشش فرعی بوده و نقش اصلی در خود جامعه ما و در خود میان نیروهای سیاسی ما در حقیقت صورت گرفته. و حالا خواهم گفت که به ویژه جنبش چپ دچار چه عقب بندگی ها و چه اشتباهات و انحرافات عظیمی بوده و همین انحرافات چه کمکی به قدرت گیری اینها کرد. ولی من قبل از اینکه وارد این بحث بشم، خاطرات خودم رو به اصطلاح اینجا باز بکنم، مطابق معمول دوست دارم که اخبار داخلی رو در حقیقت، یعنی اخبار امریکا رو باز بکنم با عزیزان، برای اینکه همینطور که گفتم اگر ما از این اخبار بگذریم و مسائل روز رو بحث نکنیم اینا کهنه میشه و من دلم میخواد که اتفاقات بسیار پر اهمیتی در عرض هفته گذشته از زمانی که من با عزیزان بودم تا اینجا که الان در خدمت عزیزان دوباره هستم اتفاق افتاده که حتما باید به اینها اشاره بکنیم. حالا امیدوارم که زیاد وقتمون این نگیره و من برم رو بحث اصلی. چند تا اتفاق هفته گذشته افتاده که به مسائل روز ما و به مملکت ما بازم برمیگرده. یکی اینه که میدونید گزارش 1000 صفحه‌ای CIA بیرون اومد راجع به وجود یا عدم وجود سلاح‌های کشتار جمعی در عراق. دلم میخواد یه اشاره یا پیش زمینه مختصری برای عزیزان بگم که این داستانش چیه. امریکا مدعی بود که عراق سلاح‌های نه تنها سلاح‌های کشتار جمعی، نه تنها بیولوژیک و شیمیایی بلکه اتمی داره و تونی بلر ما یادمونه به ملت انگلیس گفت که فقط 45 دقیقه وقت داره که به اصطلاح بتونه به اصطلاح نه تنها به خاورمیانه بلکه به انگلیس و یا حتی به امریکا هم حمله. یعنی مردم انگلیس رو اینطور ترسوند که تن به این جنگ بدن. و البته میدونید که کاندولیزا رایس هم گفت که ما نمیتونیم منتظر به قول خودش اتمیک کلاود، یعنی به حساب ابر اتمی، ما نمیتونیم به حساب این شک و تردیدهامون رو به اصطلاح در شک و تردید بمونیم که ابر اتمی تمام ما رو نابود بکنه. با چنین لحنی ملت امریکا و ملت انگلیس رو به این جنگ کشوندن. دولت عراق منکر این بود که هر گونه سلاح به حساب کشتار جمعی و غیر کنونشنال، نان کنونشنال، یعنی بیولوژیک، شیمیایی و اتمی داره. و بارها و بارها اینها رو به حساب مأمورین امریکایی، انگلیسی، فرانسوی و غیره و غیره گفته بود دولت عراق. مردم امریکا و انگلیس به این جنگ کشونده شدن و اولین کارشون این بود که تعداد وسیعی به اسلام مأمور فرستادن گشتن برای اینها و مردم رو بازم مشغول نگه داشتن که ما داریم می‌گردیم برای اینا. ماه اول، ماه دوم تمام کشور اشغال شد. تمام سوراخ سنبه‌ها رو گشتن. چیزی پیدا نشد. بازم مردم امریکا منتظر بودن که شاید چیزی پیدا بشه. طبیعتاً مردم امریکا دچار شک و تردید شدن. و سوال‌ها شروع شد که اگه ما رو به این جنگ کشوندید کو این سلاح‌هایی که فکر می‌کردید و به ما گفتید؟ کو اون صحبت‌هایی که آقای کولین پاول توی یونایتد نیشن که صحبت‌های تاریخی بود در حضور بشریت در صحنه در حقیقت به اصطلاح سکیوریتی کانسل یا به اصطلاح شورای امنیت و هممون یادمونه که چطور میشون میداد که به اصطلاح اینها سلاح‌های به اصطلاح کشتار جمعی دارن و میخواست به اصطلاح رأی سکیوریتی کانسل رو بگیره، شورای امنیت رو بگیره. پیدا نشد، ماه‌ها گذشت و در اثر این جورج دبلیو بوش یعنی دولت امریکا یه نفر به اسم دیوید کی رو، دیوید کی رو شاید عزیزان نشناسن کیه ولی من با اسمش آشنا هستم. این یکی از دستراسی ترین مأمورین سازمان ملل بود که مسئول خلع سلاح در حقیقت سلاح‌های کشتار جمعی در عراق بود و کسی بود که میخواست به تمام این ساختمان‌های دولتی و به اصطلاح ریاست جمهوری اینا نفوذ بکنه و در اساس به اصطلاح مأمور CIA بود و میخواست به اصطلاح چیزهای خبردهی بذاره که بعدش به اصطلاح بمبارون بکنن و جز سرسخت‌ترین دشمنان دولت عراق. دولت امریکا اون رو فرستاد برای اینکه بره و بگرده با یک هیئت چند صد نفره از مأمورین CIA و غیره و غیره بگردن و چند ماه گشتن و دیوید کی برگشت و به طور قاطع گفت چنین سلاح‌هایی وجود نداره. باز شک و تردید مردم امریکا بیشتر شد. در این موقع یه نفر از اون دست راستی‌تر به اسم آقای دوفلر رو فرستادن که الان این گزارش 1000 صفحه‌ای رو همین آقای دوفلر تهیه کرده.